ماه تو شبا چراغ خواب من میشه، عقربه ها و میستن و وقت عاشق شدن میشه. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم تا همیشه. عوض نمیشه، من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم تا همیشه. من دوست دارم، دوست دارم، این حس من عوض نمیشه، این حس من.
شما کجای ایران چهار فصل رادیو ایران رو میشنوید؟ نمیدونیم ما، ولی امیدواریم هر جا هستین سلامت و تندرست باشید و اینکه آب و هوای اونجا چطوره؟ از کارشناس محترم سازمان هواشناسی سرکار خانم رفیعی میپرسیم که الان پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم رفیعی سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما سرکار خانم و همطور شنوندگان محترم رادیو ایران سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
خانم رفیعی قبل از شروع من دلم تنگ شده برای برف، اما تو خبرها خوندم که تهران هم سفید پوش میشه، بالاخره میاد این خبر به واقعیت تبدیل میشه.
خواهش میکنم، البته برای ارتفاعات بیشتر این شرایط رو خواهیم داشت.
بله،
امروز حضورتون عرض کنم که در سواحل دریای خزر و بخشهایی از اردبیل و شمال شرق و شرق کشور بارش پراکنده رو داریم که در مناطق سردسیر و مرتفع طبعا این بارش رو به شکل برف خواهد بود. ضمن اینکه امروز در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان و شرق استان هرمزگان هم بارش به شکل رگبار و رعد و برق خواهد بود و همطور وزش باد، اما از بعد از ظهر امروز و طی روز جمعه فردا بر میزان شدت بارش در غرب سواحل افزوده میشه. مناطقی از شرق و جنوب شرق کشور نیز فردا بارش های پراکنده رو خواهند داشت و نوید این رو بدیم که سامانه بارشی جدید از فردا بعد از ظهر از سمت غرب و جنوب غرب وارد کشور ما خواهد شد. ابتدایی این مناطق تحت تاثیر این سامانه قرار می گیرن، به تدریج بخشایی از شمال غرب و همطور دامنه های البرز مناطق مرکزی کشور بارش باران رو خواهند داشت که باز مناطق سردسیر و مرتفع این بارش به شکل برف خواهد بود، البته همراه با افزایش سرعت وزش باد. روز شنبه بر گستره این بارش ها افزوده خواهد شد و غالب مناطق کشور به جز بخشایی از جنوب شرق کشور بارش خواهند داشت و از نظر شدت بارش ها نیز انتظار داریم روز شنبه بخشایی از استانهای چهارمحال و بختیاری، کوکلو، بویراحمد، همینطور استان فارس، بوشهر، شرق خوزستان، غرب استانهای کردستان و کرمانشاه، جنوب و غرب کرمان، گیلان و مازندران و شرق اردبیل بارش ها از شدت بیشتری برخوردار باشه. ضمن اینکه مناطق استانهای جنوبی بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال بارش تگر کم وجود داره. روز یک شنبه بر فعالیت این سامانه بارشی افزوده خواهد شد، شدت پیدا میکنه، بخشایی از جنوب کشور همینطور سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، بخشایی از شمال غرب و غرب کشور بارش خواهند داشت که انتظار داریم شدت بارش روز یک شنبه مربوط بشه به مناطق جنوبی کشورمون، جنوب فارس، جنوب بوشهر، همینطور شمال هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و نیمه شمالی سیستان و بلوچستان. ضمن اینکه روز یک شنبه در نیمه شرقی کشور نیز وزش باد شدید خواهد بود. دریای خزر روز جمعه و روزهای شنبه و یک شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج و متلاطم خواهند شد. تهران هم امروز آسمان کمی ابری خواهد بود، صاف تا کمی ابری و گاهی هم وزش باد رو خواهیم داشت. در بعد از ظهر انتظار داریم افزایش ابر رو داشته باشیم. حداکثر دما امروز در تهران 11 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دما نیز فردا صبح 3 درجه بالای صفر پیش بینی شده که مثل امروز صبح تهران مهرآباد خواهد بود.
خیلی ممنون، متشکرم، بزرگوارین، شما مرحوم خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. و امیدوارم حال و هوای دل همه هموطنانمون همیشه خوب باشه.
هوا تو کردم من حیرون، تو این روزا هوا تو کردم، دلم میخوادت، میخوام میام تو آسمون دورت بگردم. هوایی میشم همون روزا که میبینم، هوا مداری میخوام بدونم، تو کی میخوای ببینی و بروم نیاری. دلم و دست تو دادم، من دلتنگ احساسی، نمیذاری که تنها شم، تو رو من خیلی حساسی. دلم و دست تو دادم، دلم و آسمونی کن، همیشه مهربون بودی، دوباره مهربونی کن. چه روزا حالمو دیدی، چه شبایی که رسیدی، تو صدای دل تنهای منو شنیدی. تو که دردامو میدونی، تو که چشمامو میخونی، بده بازم به دل من یه نشونی. دلمو دست تو دادم، من دلتنگ احساسی، نمیذاری که تنهاشم، تو رو من خیلی حساسی. دلم و دست تو دادم، دلم و آسمونی کن، همیشه مهربون بودی، دوباره مهربونی کن.
دوستان خوب شنونده اینجا رادیو ایرانه، متشکریم که با ما همراهید. ازتون میخواییم که نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره تلفن 162 در میان بگذارید. هر جای ایران عزیز و پهناور که هستین میتونین با شماره 162 تماس بگیرین تا همکاران ما صدای شما رو ضبط کنن و ما در بخش‌های مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما بزرگواران استفاده کنیم. برنامه بعدی که تقدیمتون میشه عنوانش هست سبزینه.
سبزینه
به
به نام او که رحمتش بی پایان است، به نام خدا. و سلام میکنیم به ساکنان خوب این سرزمین پربرکت و همه عزیزانی که در عرصه‌های مختلف صنعت کشاورزی فعالیت میکنن. همتتون پایدار و روزیتون برقرار. با برنامه سبزینه با شماییم تا از دنیای سبز و حیات بخش کشاورزی بگیم، با این امید که شما هم با ما همراه باشید. رشد سریع علم و پیشرفت فناوری‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر خودش قرار داده. در حال حاضر به خاطر وجود منابع طبیعی محدود و شکل‌گیری بحران‌های زیست محیطی ضرورت داره که بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به موضوع برداشتن موانع از سر راه تولید محصولات کشاورزی توجه بشه. از طرفی در کشورهای در حال توسعه به خاطر رشد جمعیت و بالا رفتن معضلات زیست محیطی نیاز به تحرک جدی در این بخش بیشتر احساس میشه. آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی، در این باره بیشتر توضیح میدن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم. ببینید، این رقم اشتغال در حقیقت از بخش هایی که با عنوان دامداری، جنگلداری، همینطور خود کشاورزی، باغبانی، صنایع جانبی و امثال اینا هست، رقم بسیار بزرگی هست. منتها این رقم یک مقداری به اصطلاح مؤثر از عوامل جانبی و محیطی ما هست و میتونه بر اساس مثلا میزان بارندگی یک سال یک مقداری متفاوت بشه، با توجه به اینکه فرض کنید محصول بخشی از کشور از بین میره، یک قسمتی رو از بین میبره، محصول رو از بین میبره، یه چرخه رو، یک بخش از این چرخه رو خواه نخواه تحت تاثیر قرار میده. یک بخشی دیگه میتونه تحت تاثیر فناوری های روز رشد کنه، که این بخش به نظر من بخش مهم و پایداری هست. ما اشتغال کشاورزی رو از این بعد باید بر اساس اشتغال دانش بنیان برنامه ریزی کنیم. کشور خیلی جای آزمون خطا در بحث روال عادی دیگه نداره. با این ظرفیت های موجود، با این وضعیت موجود ما، میبایست به سمت تکنولوژی های قابل اعتماد و در حقیقت متناسب با خواص سرزمینی و دانش‌های بومی ما و همینطور ظرفیت‌هایی که میتونه بر اساس پیش‌بینی‌ها و کارشناسی‌های درست در این سرزمین ایجاد بشه. شاید ما جایگاه فناوری‌های نوین اونقدر در کشاورزی ما هنوز عمیق نشده که بتونیم به یه آمار پایداری هم در این زمینه برسیم. خواه نخواه شما حساب کنید روی مثلا زمینه حدود 15-20% اگر بخواید حساب بکنید، از باب ماشینالات فرزند کاشت و داشت و برداشت ما تقریبا از فناوری‌های روز داریم بهره میگیریم. حالا خیلی مشکلی تو این بخش ما نداریم، اما با توجه به این که پارامترهای مهمی مثل وضعیت آب و ریزگردهای زیست محیطی و خطراتی که آلاینده‌هایی مثل کود و سمد و باقی موندن اونها در محیط برای ما میذاره و تبعات سنگینی برای ما داره، هنوز ما از وضعیت تکنولوژیکی دنیا خیلی عقب هستیم. فناوری، ما میبایست فنون این فناوری رو به مدلی که قابل دسترس برای کشاورز ما باشه یا واحدهای کشاورزی ما باشه بتونیم در مزرعه جاری کنیم، در حقیقت در دسترس قرار بدیم. هر فناوری دستورالعمل داره، فناوری بدون دستورالعمل عملاً میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. حالا ما با فرض این که دستورالعمل خیلی قوی و مناسبی براش تدوین شده باشه برای مزرعه و یا برای هر مصرف دیگری، میتونیم به اثرات سویی که سلامت رو تحت تأثیر قرار میده و خطر به اصطلاح افت بازار و افت کیفیتی محصولات کشاورزی رو تحت تأثیر قرار میده غالب بشیم، فائق بیاییم. اینجا میتونیم به مرور حساب بکنیم روش که در محدوده استانداردهای سلامت دنیا تدریجا داریم وارد این میشه.
از اهمیت فناوری‌ها در بخش کشاورزی گفتیم. یکی از فناوری‌هایی که میتونه نقش مهمی در کشاورزی ایجاد کنه، نانو فناوریه. فناوری نانو یک فناوری بین رشته‌ای، پیشتاز و امیدبخش در عرصه‌های علمی و صنعتیه که نقش خودش رو در رفع مشکلات و کمبودهای بخش کشاورزی و همچنین در توسعه علوم کشاورزی و صنایع وابسته به اون به خوبی به اثبات رسونده. ورود فناوری نانو به صنعت کشاورزی و صنایع غذایی متضمن بالا رفتن میزان تولیدات کشاورزی و کیفیت اونها در کنار حفظ محیط زیست و منابع کره زمینه. در این بخش از برنامه سبزینه به صحبت‌های آقای دکتر امیر اشراقی، کارشناس مسئول بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ستاد نانو توجه کنید.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان. طبق آخرین مصوبه که ما در واقع تو هیئت دولت به تصویب رسوندیم، در واقع رو بعضی از بخشا که حالا من به تفصیل در واقع اینا رو صحبت می‌خوام کرد راجبش، بین 1-2% در واقع باید با استفاده از فناوری نانو اتفاقات مثبتی تو این فضا بیفته. این سند در واقع که ماده 4ش اختصاص داره به در واقع وزارت جهادی کشاورزی، در واقع دو بند رو شامل میشه که یک بندش بحث همون افزایش ارزش افزوده در محصولات کشاورزی صنایع غذایی هستش و یک بندش هم دستور امرها و ارائه مجوزها هستش به محصولاتی که در واقع نانو ساخت داخل هستن یا ساخت نانو با فناوری بومی نانو داخلی هستن. در واقع تو بند الفش بخش استفاده از بسته‌بندی‌های نانو افزایش ماندگاری مطرح میشه. ما یکی از در واقع مشکلات عدیدمون در واقع بخش کشاورزی پرت یا همون ضایعات کشاورزی هستش که خسارات خیلی زیادی وارد میکنه. در بخش محصولات کشاورزی در بازار داخل حدود 50% ما ضایعات در داخل کشور داریم در زمان برداشت و مثلا در مورد خرما ضایعاتش در حدود 25% ضایعات خرما در کشور ما داریم. خب به طب اگه بتونه فناوری نانو بیاد ورود کنه در این عرصه و بتونه این ضایعات رو حداقل نصف هم بکنه، حالا من چیزی که دارم میگم در واقع خلاف اون سند هستش، دارم صرفا دیدگاه خودم رو میگم، دیدگاه کارشناسی خودم رو میگم، ما اگه نصف اون در واقع چیزی هم که مسبب شده بتونیم پوشش بدیم، یه عدد خیلی بزرگی رو در واقع تونستیم، در واقع یه هزینه خیلی بزرگی تونستیم صرفه‌جویی کنیم واسه کشور که بحث حالا استفاده از فناوری نانو در بسته‌بندی هستش. که خب این تکنولوژی از سالیان قبل، از سال 1990 به نوعی توسعه داده شده. نایلون ها یا کیسه های بسته بندی به کشور وارد می شدن، به طرق مختلف کشاورزامون از این محصول استفاده می کردن. این شد که تو این فضا در واقع یه سری کارهای کارشناسی از جنس مطالعات رصد فناوری و رصد بازار توی ستاد نانو انجام شد و اینا منجر به این شد که ما متوجه شدیم این بسته بندی احتیانا از جنس فناوری نانو هستش، یعنی فناوری نانو به نوعی دخالت داره. به این ترتیب یه سری فرایندها رو طی کردیم، یه سری رویدادها رو انجام دادیم، اتفاقات خیلی خوبی افتاد و به فناوری‌های امروز رسیدیم که در واقع میتونیم محصولی، حالا نمیگم 100%، ولی با 70% کار کرده در واقع بسته‌بندی‌های افزایش زمان ماندگاری که در واقع همون اکستند ها هستن، حالا اکستند منظورم از اکستند اون برند نیست، منظور افزایش دهنده زمان ماندگاری هستن، رو در واقع تونستیم به بازار معرفی کنیم و امیدواریم که تو آینده برای بخش صادرات به ویژه و بخش در واقع داخل اتفاقات خیلی خوبی در این بخش بیفته.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
همونطور که میدونین یکی از بخش‌های صنعت گسترده کشاورزی بخش آبزی پروریه. آبزی پروری باعث ایجاد اشتغال، درآمدزایی و بهبود معیشت جوامع روستایی و ساحلی میشه. این حرفه اغلب مکمل بخش‌های دیگه تولید و تأمین مواد غذایی انسان هاست و در امنیت غذایی سهم زیادی داره و همچنین در زمینه کاهش فقر، زمینه لازم برای صید و ماهیگیری سنتی و پرورش انواع مختلفی از آبزیان رو فراهم میکنه و از این طریق باعث ایجاد اشتغال، درآمدزایی و بهبود معیشت جوامع روستایی و ساحلی میشه. در این فرصت میخوایم از اهمیت آبزیان و صنعت آبزی پروری بگیم از زبان آقای دکتر ملکی‌زاده، استاد دانشگاه ارومیه.
گسترش رشته‌های مختلف تحصیلی در حوزه آبزی پروری، آبزیان و شیلات کمک کرده به این افزایش تولید و تولید غذای بشر. یکی از این جنبه‌ها و رشته‌های تحصیلی رشته بیوتکنولوژی هست که از رشته‌های بسیار جدید هست که در حوزه علوم زیستی در واقع ایجاد شده و هدف از این رشته اصولا تعریفش این هست که با کمک تکنولوژی ها و فناوری های جدید ما بتونیم تغییراتی رو در موجودات زنده بدیم که بتونیم به بهترین نحو از اینا استفاده بکنیم. این تغییرات در حوزه آبزیان شامل انجام اقداماتی است و مطالعاتی است که در واقع میتونه به تولیدات بیشتر آبزیان منجر بشه، شامل انواع مطالعاتی که روی تغذیهشون، روی ترکیبات غذایی مختلف، تولید غذاهای مختلف انجام میشه تا مطالعات ژنتیکی از نظر تأثیر ژن‌های مختلف، تأثیر در واقع خصوصیات ژنتیکیشون در موجودات مختلف بر روی رشدشون و همینطور در واقع استخراج خیلی از مواد مؤثر از این موجودات که به طور مثال میتونیم بگیم که در بحث بیوتکنولوژی مثلا جلبک ها که یک در واقع گروهی از موجودات مهم آبزی هستن و تامین کننده نیمی از اکسیژن کره زمین هستن، در واقع با اقداماتی که انجام شده با استفاده از روش ها و تکنیک های جدید تونستن مواد بسیار موثری از این جلبک ها استخراج بکنن و از اینها به بهترین نفع در مصارف غذایی، مصارف دارویی، بهداشتی و خیلی از مصارف دیگه استفاده بکنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این فرصت به خبرهای کشاورزی توجه کنید. خبر اول رو بشنوید که اجرای طرح ملی گیاهان دارویی با همکاری دانشگاه تهران کلید خورده. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تفاهمنامه همکاری‌های مشترک بین دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به امضا رسیده. این تفاهمنامه با این هدف که طرح‌های تحقیقاتی کاربردی به صورت مشترک اجرا بشن و دانش فنی تولید شده در مرکز تحقیقاتی به صنایع فعال منتقل بشه امضا شده. همچنین همکاری برای راه اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز و در حوزه گیاهان دارویی از هدف‌های دیگه این تفاهم‌نامه است. توی این تفاهم‌نامه هر دو طرف بر استفاده از توان اعضای هیئت علمی پردیس در کمیته‌های تخصصی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کردند. همکاری در تجاری سازی محصولات تولیدی در دانشگاه و به کارگیری فارغ التحصیلان توانمند دانشگاهی در انجام طرح‌های مشترک هم از موارد دیگه این تفاهم‌نامه است. همچنین بازدیدهای علمی و کارورزی برای دانشجویان دانشگاه در بخش‌های مرتبط با گیاهان دارویی در نظر گرفته شده. و اما خبر بعدی رو بشنوید که عسل کرمانشاه ساماندهی میشه. زنجیره تولید عسل در استان کرمانشاه برای افزایش تولید این محصول و همچنین میزان اشتغالزایی حاصل از اون ساماندهی میشه. سال گذشته 311 کلونی تولید عسل در استان کرمانشاه فعال بودند که 4500 تن عسل تولید و عرضه کردند. امسال با توجه به برنامه‌های حمایتی دولت برای افزایش کلونی‌های تولید زنبور عسل، تعداد کندوهای کرمانشاه به 444 کلونی رسیده که پیش‌بینی میشه 5454 تن عسل تولید کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استان کرمانشاه با بیان اینکه الان در تولید عسل رتبه چهارم کشور هستیم گفته که در تلاشیم به مهمترین تولید کننده عسل در کشور تبدیل بشیم. هدایت حاتمی گفته که با اجرای زنجیره ارزش تولید و ارزی عسل و بر اساس نظر کارشناسی فعالان این حوزه امکان تولید 5000 شغل از جمله ساخت کندو، تولید و بسته‌بندی عسل، فراوری‌های مرتبط با موم و گرده زنبور و زنبورداری وجود داره. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره پشتیبانی فاو از تولید ماهی در قفس در ایرانه. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو اعلام کرده که از تلاش‌های دولت ایران برای دست پیدا کردن به هدف تولید سالانه 900 هزار تن ماهی از طریق پرورش آبزیان در قفس در دریا پشتیبانی می‌کنه. این سازمان و سازمان شیلات ایران توافقنامه جدیدی برای تقویت ظرفیت ملی ایران در زمینه مدیریت و توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس در دریا امضا کردند. این تفاهمنامه برای توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی ایران و عرضه کمک‌های فنی و مالی در زمینه توسعه آبزی پروری با سازمان شیلات منعقد شده. نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای توافقنامه این طرح گفته که فاو با تخصیص 292 هزار دلار به این پروژه به دنبال کمک به دولت ایران برای بالا رفتن پایدار تولید آبزیان از طریق پرورش ماهی در قفس در دریاست. به لحظه‌های پایانی برنامه رسیدیم. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با آرزوی سلامتی برای کشاورزان و فعالان در بخش کشاورزی و با امید به شکوفایی هرچه بیشتر این بخش، برنامه سبزینه رو به پایان میبریم. روز و روزگار بر شما خوش.
با اعلام ساعت 16 از رادیو ایران دعوت میکنم برنامه خیابان ایران رو بشنوید.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچهش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران،
وطنم این شکوه.